شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده در خدمتتون هستیم از رادیو گفتگو با ادامه برنامه. خواب به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. ساعت اذان 17:14 خواهد بود با پخش ویژه برنامه در بارگاه دوست به استقبال اذان مغرب به افق تهران.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست شنوندگان ارجمند برنامه در بارگاه دوست سلام. افتخار داریم که در این غروب پنجشنبه بار دیگر در خدمت شما باشیم با برنامه در بارگاه دوست. امروز هم با بخش‌های مختلف این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. تو را شکر می کنم که از پوچی ها، ناپایداری ها، خوشی ها و قید و بند ها آزادم کردی و مرا در طوفان های خطرناک حوادث رها ننمودی و در قوقای حیات در مبارزه با ظلم و کفر غرقم کردی. لذت مبارزه را به من چشاندی، مفهوم واقعی حیات را به من فهماندی. فهمیدم که سعادت حیات در خوشی و آرامش و آسایش نیست، بلکه در جنگ و درد و رنج و مصیبت و مبارزه با کفر و ظلم و بالاخره در شهادت است. خدایا تو را شکر می کنم که به من نعمت توکل و رضا عطا کردی و در سخت‌ترین طوفان‌ها و خطرناک‌ترین گرداب‌ها آنچنان به من اطمینان و آرامش دادی که با سرنوشت و همه پستی ها و بلندی هایش آشتی کردم و به آنچه تو بر من مقدر کرده ای رضا دادم. خدایا در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتی، تو در ظلمت ناامیدی دست مرا گرفتی و کمک کردی که هیچ عقل و منطقی در به محاسبه پیشبینی نبود. تو بر دلم الهام کردی و به رضا و توکل مرا مسلح نمودی و در میان ابرهای ابهام و در مسیری تاریک مرا هدایت کردی.
باز شکفته گل زیبای مناجات دل، نسترن عدیه در قبله حاجات دل، میرسد از باغ دلم نغمه اغفر لنا، گرد معطر همه جا زمزمه ربنا.
پریدن به سرم
شوق پریدن به سرم تا به بر کوی او
تا بنشینم
بنشینم به سر سفره زیبا
ربنا
دعوت میکنم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات 26 تا آخر سوره مبارکه نازعات با صدای استاد شهاب محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن وَأَمَّا مَنْ إلى ربك منتهى إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها صدق الله العلي العظيم.
پروردگارا به محمد و آل محمد این جوانان عزیز ما را حفظ کن. پروردگارا رحمت و فضل خودت را بر ملت عزیز ما نازل کن. پروردگارا خدمتگزاران به این ملت و به این حرکت و به اسلام و مسلمین را روز به روز عزیزتر و سربلندتر بفرما. پروردگارا قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود بفرما. پروردگارا به محمد و آل محمد ارواح طیبه شهیدان و روح مطهر امام بزرگوار را از ما خوشنود بفرما.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
خدا از همه چیز و همه کس برتر است.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
گواهی می دهم که جز آفریدگار جهان خدا نیست.
فَأَنَّى مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
چه نرم می‌شکفد شکوفه سلام جست دمان رویش از آن، آن هنگام که از گلدسته های تجلی مرا می خوانند تا از رستگاران عالم باشم.
از آن مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن آقای عبدالحسن محمدپور.
أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك فرعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
آن که از او می کنم بوی گل را استویی آن که نام او بود نقل هر مجلس توی ای گل خوش اترا بوجس توی نرگس نرجس توی سیدی ابلالحسن سیدی ابلالحسن سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن سیدی ابن الحسن
تو حاضری در لحظه لحظه زیستن ما
در نفس کشیدن ما
در نشستن ما
و ایستادن ما
و نماز ما
و نیاز ما
گوش بسپار به صدای قبل
مهدی
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 من نمیتونم اسم رهبر روی ایشون بگذارم بزرگتر از این ایشان را نمیتوانیم ما با هیچ تعبیری تعبیر کنیم الا هم که مهدی موعود است.
دعوت میکنم گفتگوی کارشناسان ارجمند برنامه آقای دکتر آل امین و خانم دکتر نوری رو بشنوید درباره حکمت 54 کتاب شریف نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب حضور شنونده‌های عزیز برنامه بارگاه دوست و تشکر و سپاسگزاری می‌کنم از همکارانم که فرصتی رو در اختیار ما قرار دادن تا بخش کارشناسی برنامه رو تقدیم حضور شنونده‌های عزیز بکنیم. با همراهی سرکار خانم دکتر نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه، در این برنامه به بررسی حکمت 54 نهج البلاغه خواهیم پرداخت. خانم دکتر خیلی خوش آمدید، سخن را آغاز بفرمایید تا انشاءالله حکمت 54 رو شروع کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز برنامه. اما حکمت 54،
بله،
حضرت امیر در این حکمت چند نکته بسیار مهم رو برای ما توجه میدن و میفرمایند هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقری چون نادانی نیست.
بله.
هیچ ارثی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست. اونقدر این مطالب در هم تنیده هست و ارتباط بین عقل و ادب و بحث عقل و نادانی که انسان حیرت میکنه که در این کلام کوتاه چه دنیای پرعظمتی معنا نهفته هست. اگر بخواهیم به شرح و بسط این سخن بنشینیم، لازم هست که عقل رو و انسان عاقل رو در نهج البلاغه نگاهی داشته باشیم، همچنین در سیر و سنت پیامبر اکرم، در قرآن کریم، در سنت اهل بیت ببینیم که چه جایگاهی برای عقل قائل هستند.
درست.
اگر ابتدا به سراغ نهج البلاغه بریم، میبینیم حضرت امیر میفرمایند که انسان عاقل که هست که هر چیزی رو و هر امری رو در موضع مناسب خودش قرار میده. فردی میاد سوال میکنه راجع به عقل، راجع به انسان عاقل، حضرت این بیان و این جمله رو میفرمایند. دوباره اون فرد سوال میکنه که پس نادانی چیست؟ حضرت میفرمایند که من گفتم. یعنی در تعریف عقل من نادانی رو هم تعریف کردم. در واقع انسانی که تعجیل و تأخیر داره، قبل اینکه موعد انجام کاری فرا برسه برای انجام اون شتاب داشته باشه و یا هنگام انجام کاری فرصتش رسید سستی و تنبلی کنه، گویی که از عقل بهره‌ای نداره. عقل رو تقسیم بندی های متفاوتی می کنند. شاید معمولی ترین و صد پایین همین عقل معاشندیشی باشه که تازه خودش دنیای بزرگی هست و می تونه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی بشر رو رقم بزنه، تا رسیدن به راتب بالای عقل که بالاترین مقام عقل رو شاید مقام عقل نورانی یا مقام عقل ایمانی بدونیم و ببینیم که آنچه در آموزه های ما آمده به نام اول ما خلق الله العقل، آیا میتونیم بپذیریمش که اولین چیزی که خداوند خلق فرموده عقل باشه؟ درباره توضیح این مضمون اینطور گفتند که منظور از آفرینش این عقل، آفرینش وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت هست صلوات الله علیه و ایشون رو عقل محض و عقل کل در نظر میگیرن. اما با اون مراتب عقلی که بشر عادی باهاش مواجه هست، اون تعریفی که میتونه در واقع در این حکمت برای ما کارساز باشه که حضرت میفرمایند هیچ ثروتی مانند عقل نیست. یعنی هر چقدر هم که انسان بکوشه در جمع ثروت‌های گوناگون که به هر حال ثروت قدرت آفرین هست، جایگاه آفرین هست برای انسان، باز هیچ چیز به اندازه داشتن یک عقل مناسبی و یک عقل درستی به انسان کمک نمی کنه. ای بسا انسانی که ثروت گرده هم میاره اما نداشتن عقل درست ثروتهای او رو و نتیجه زحمتهای او رو به باد میده.
حال ببینید اینجا بحث در واقع نسبت قناع با عقل هست و نسبت فقر با جهل.
بله.
این عقل یک ثروتی است که فرد رو غنی میکنه که درست. هیچ گونه نه. ولذا شما بخواید بگید که هر اونچه در مقام نظر که عقل باید بشناسد و در مقام عمل که عقل باید هدایتگری بکند، هر میزان نقصی که وجود داشته باشد به همون میزان ما افزایش فقر رو داریم.
بله.
و در جایی که عقل پایین ترین مرتبه خود میرسه، جهل به بالاترین نقطه خود میرسه.
همینطور.
این نسبتی که بین عقل و در واقع جهل برقرار میکنه و حضرت متصف به غنا و فقر میکنه.
بله.
گو این که بنیادی ترین داشته انسان قوه‌ای است که باید تدبیر بکند هم در مقام نظر و هم در مقام عمل.
همینطوره. بله، قوه مدبر هست.
مدبر هست که اگه اینها نباشه خب فقر دامن انسان رو میگیره. یعنی بین در واقع بخش اول این حکمت و بخش دوم یکی.
بله.
هم بین قناع و فقر و هم بین عقل و جهل.
همینطوره، کاملا روشن اشاره فرمودین و تشکر میکنم. زمانی که ما برمیگردیم به داشته های خودمون و نگاه میکنیم ببینیم که راجع به عقل چه چیزهایی رو داریم و میتونیم راجع بهشون صحبت بکنیم، همین که فرمودید حد اقل تعریفی که میتونیم ازش بدیم در زیست در واقع خودمون اینه که عقل قوه مدبر بدن ماست، داره ما رو تدبیر میکنه و طبیعتاً بسته به این که چقدر این تدبیر درست باشه شؤونات دیگر ما در زندگی رقم میخوره. حتی در اصطلاح عوام هم هست، فردی رو که نمیتونه شؤونات زندگی خودش رو تنظیم بکنه میگن فلانی عقل درستی نداره. به همین دلیل در مسائل مختلف تحصیلی، شغلی، ارتباطات خانوادگی، ارتباطات اجتماعی دچار معضلاتی هست که از اداره اونها عاجزه.
حتی در حوزه عمل هم خانم دکتر سه ساحت رو عقل که تأثیر میگذاره یا بله. متعلق تدبیر عقله
بله.
بیان کردن. یکی بحث تهذیب نفس که حوزه اخلاقه.
بله.
یه تدبیر منزل هست که عقل کار کردش در اجتماع اول در واقع انسان هاست تو خانواده، و بحث تدبیر مدن یا سیاست مدن.
بله.
یعنی این عقل از نفس انسان آغاز و تا سیاست مدن که بالاترین مناسبات اجتماعی در اون برقرار هست داره کار خود